بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را جلب می‌کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی.
درود بر شنوندگان عزیز. یک معاون وزیر در عراق روبوده شد. روز یکشنبه خشونت‌ها در عراق ادامه داشت. مقام‌های امنیتی عراق اعلام کردند شورشیان روز یکشنبه 50 نفر را در سراسر این کشور کشتند و معاون وزارت بهداشت این کشور نیز روبوده شد. عمار الصفار توسط مردان مسلح از خانه شخصیش در بغداد روبوده شد. منصور اوسانلو رئیس سندیکای مستقل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه صبح روز یکشنبه در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت شد. پرونده منصور اوسانلو و 16 تن از اعضای سندیکای شرکت واحد از چند ماه پیش در دادگاه انقلاب تهران در حال بررسی است. آقای اوسانلو دی ماه سال گذشته نیز بازداشت شد و پس از گذراندن 8 ماه حبس به قید وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. به دنبال شکست در رسیدن به توافق با دولت، مخالفان در بنگلادش اعلام کردند روز دوشنبه اعتصاب در بخش حمل و نقل را از سر خواهند گرفت. مذاکرات روز یکشنبه شیخ حسینا رهبر حزب عوامی لیگ و لاجدین احمد رئیس دولت موقت بنگلادش بدون رسیدن به توافقی در مورد کمیسیون انتخاباتی پایان یافت. مخالفان خواهان برکرانی مسئولان انتخاباتی شدند و میگویند مسئولان انتخاباتی بی‌طرف عمل نمی‌کنند. روز یکشنبه ایالات متحده آمریکا و روسیه یک توافقنامه تجاری را به امضا رساندند که راه را برای پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی WTO هموارتر می‌سازد. و آخران که سربازان بریتانیایی که در کنیا آموزش می‌دیدند یک کرگدن نایاب سفید را پس از آن که با آنها حمله کرد هدف قرار داده و کشتند. کرگدن سفید از گونه‌های جانوری است که در معرض خطر انقراض قرار دارد.
با تشکر از تارا عاطفی که آخرین خبرها را به آگاهی شما رساند. اما چه داریم در این مجله خبری نیمه شب؟ قتل یک دانشجو توسط یک دانشجوی بسیجی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر. بازداشت مجدد منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد، گفتگویی با ابراهیم مددی نایب رئیس این سندیکا. ششمین کنفرانس بازنگری پیمان سلاح‌های بیولوژیکی. و گزارش‌های دیگر. منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز یکشنبه بار دیگر دستگیر شد. پرویز خورشید وکیل مدافع او به خبرگزاری ایسنا گفته است صبح امروز افرادی بدون ارائه حکم قضایی و کارت شناسایی منصور اوسانلو را در خیابان بازداشت کردند و هنوز از دلیل بازداشت و منبع صدور دستور بازداشت اطلاعی در دست نیست. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد که در هنگام بازداشت منصور اوسانلو همراه او بوده در گفتگویی با حمید فاطمی از رادیو فردا ماجرای دستگیری را چنین شرح می‌دهد.
ساعت 9 بامداد روز یکشنبه مورخه 28/8/1385 آقای منصور اوسانلو به اتفاق این جانب و آقای منصور حیات غیبی عضو هیئت مدیره برای پیگیری شکایت کارگران اخراجی سندیکایی به اداره کار مراجعه می‌کردیم. در میانه راه آقای منصور اوسانلو به قصد خریدن روزنامه از اتومبیل پیاده شدند و به هنگام عبور از خیابان از طرف مامورین وزارت اطلاعات مورد دستگیری واقع شدند و ایشون به هنگام بازداشت خواستار رعایت موارد قانونی و قضایی آنچنان که در قوانین ایران وجود دارد شد، اما با خشونت حد بسیار از طرف ماموران نامبرده به طرف اتومبیلی که از قبل پیش بینی شده بود هدایت شد و کشان کشان به طرف اتومبیل برده می شد. آقای منصور استانلو به هنگام بازداشت فریاد زد و طلب کمک کرد. من برای کمک به ایشون مراجعه کردم، اما مامورین این جانب رو هم مورد ضرب و شتم قرار دادن و ماموری که این جانب رو مورد ضرب و شتم قرار داد اقدام به درآوردن کلت کمری خودش کرد و یک تیر هوایی هم شلیک کرد، در حالی که آقای منصور استانلو رو کشان پیشان به طرف اتومبیل می‌بردن و من هم از دست خودم می‌پیچیدم و مردم بهت‌زده و تعجب‌زده خیابان فرجام تهران پارس ناظر قضیه بودن، به سرعت آقای منصور استانلو توسط 7-8 مأمور که گفته شد و به نظر می‌رسید 2-3 اتومبیل هم در این قضایا در اختیار مأموران بوده است، از محل به نقطه نامعلومی که بعداً طی پرسجویی که همسر ایشون از مقامات قضایی کردن به زندان اموین انتقال یافتن و هم اکنون ما از سرنوشت آقای منصور استانلو بی اطلاع هستیم.
ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت وضع سلامتی منصور استانلو در هنگام بازداشت رضایت بخش نبود.
آقای منصور استانلو در تاریخ 24/8 یعنی 4-5 روز پیش از ناحیه چشم مورد جراحی واقع شده بودند و به هنگام بازداشت چشم نامبرده پانسمان داشته است و مادر آقای استانلو در شرایط مریضی به سر می‌برد و در بستر بیماری هستن. ما از مسئولین کشوری میخواییم که هر چه زودتر به خاطر بیماری چشم آقای استانلو و بیماری مادر آقای استانلو شرایط آزادی آقای استانلو فراهم شود.
ابراهیم مددی سوابق بازداشت منصور استانلو را شرح داد و گفت او قرار بود فردا برای ادای توضیحات در دادسرای کارکنان دولت حاضر شود.
آقای استانلو بعد از نزدیک به 8 ماه زندانی بودن در زندان 209 وزارت اطلاعات با 150 میلیون تومان وثیقه آزاد شده بودند و در انتظار محاکمه و همراه 16 تن دیگر از فعالین سندیکایی به سر می بردند. قرار بود که آقای استانلو خودشان فردا برای ادای توضیحات به شعبه 4 دادسرای کارکنان دولت مراجعه بکنند و وکلای نامبرده هم تا این ساعت هنوز نتوانستن خبری رو از چگونگی دستگیری و یا علت دستگیری آقای منصور استانلو به دست بیارن.
ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد احتمال بازداشت خود را نیز منتفی ندانست.
گزارش و گفتگوی حمید فاطمی بود با ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد درباره بازداشت منصور استانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی صبح روز یک شنبه در تهران پارس. اما عصر روز شنبه 27 آبان ماه توحید غفارزاده دانشجوی دانشگاه آزاد سبزوار در حالی که در محل ایستگاه اتوبوس دانشگاه با نامزدش مشغول گفتگو بود مورد حمله یک عضو بسیج دانشجویی قرار گرفت و ساعاتی بعد بر اثر ضربات چاقوی عضو بسیج در بیمارستان جان سپرد. شرح بیشتر را در گزارش مریم احمدی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری ها توحید غفارزاده دانشجوی دانشگاه آزاد واحد سبزوار به ضرب چاقوی یک دانشجوی بسیجی دانشگاه تربیت معلم سبزوار کشته شده است. ادوانیوز به نقل از مصطفی صداقتجو دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه می نویسد رئیس حراست دانشگاه تربیت معلم سبزوار گفته است ضارب مدعی است که بر اساس تکلیف شرعی و اعتقاداتش عمل کرده است. آقای صداقتجو گفته است 3 هفته قبل هم 2 موتور سوار با حمله به چند دانشجوی دختر و پسر این دانشگاه آنها را مورد ضرب و شتم و تعرض قرار دادند و هنگامی که دانشجویان در اعتراض به نبود امنیت اقدام به اعتراض و تحصن کردند، مسئولین دانشگاه به جای پاسخگویی اقدام به احضار بیش از 10 دانشجوی شرکت کننده در این اعتراضات به کمیته انضباطی کردند. آقای صداقتجو سپس می‌پرسد چگونه است که پس از کوچکترین اعتراض سیاسی و یا صنفی به سرعت گاردهای ویژه ضد شورش و پلیس مسلح در برابر دانشگاه حاضر می‌شوند، اما مسئولین برای امنیت جان دانشجویان کوچکترین اهمیتی قائل نیستند. مصطفی صداقتجو همچنین در گفتگویی که با شیرین فامیلی همکار رادیو فردا داشت گفته است
همونقدر که رسانه‌های حاکمیت در مقابل ضرب و شتم ایرانی در کالیفرنیا در امریکا اینقدر حساس هستند، چرا یک مقداری چقدر ابنایکه چقدر واقعا در امریکا در مقابل دست یک دانشگاه همونقدر حساس باشن، همونقدر این قضیه رو منعکس کنن، همونقدر هم با این فرد خاطی این فرد زاره برخورد کنن، حداقل این مورد زنگ خطری باشه برای جامعه ما که بالاخره ما میخوایم تا به کی نهادهای شبه نظامی که در داخل دانشگاه فعالیت میکنن، تو بکی بخوان اینا خارج از حمله قانون و حمله نظارت دانشگاه باشن و بالاخره این خط قرمز نیروهای شبه نظامی دانشگاه هم از بسیج و نیروهای دیگه داخل دانشگاه قرار دارن چیه؟ آیا باید همچین وقایع دردناکی اتفاق بیفته؟ آیا داشتن یک کارت عضویت در بسیج مجوز هر گونه اقدام فعالیتی به فرد دایون کارت میده؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دانشجویان دانشگاه سبزوار در اعتراض به این قتل تجمعی برپا کردند. همین خبرگزاری می نویسد فرماندار سبزوار گفته است قوه قضایی مسئله را دنبال می کند، اما خیلی لازم نیست یک موضوع ساده فردی به رسانه های عمومی اعلام شود. و در حالی که روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با صدور اطلاعیه‌ای به خاطر ارتباط زارب با بسیج دانشجویی از مسئولان ارشد سپاه پاسداران خواستار پاسخگویی شده، بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت معلم سبزوار هر گونه ارتباط بین این فرد و بسیج دانشجویی را رد می کند. احتمال دارد با پیگیری این مسئله عضویت زارب در بسیج تایید یا تکذیب شود، اما دلیل زارب برای اقدامی که انجام داده خدشه‌دار شدن احساسات مذهبی او و به روایتی انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر بوده است. حادثه‌ای که پیشتر هم بارها اتفاق افتاده. چندی پیش فردی با همین ادعا بلیط فروش یک سینما را کشت که چرا پول حرام به خانه می‌برد. پیش از آن نیز یک زوج جوان در همدان مورد حمله فردی قرار گرفتند که ادعا می‌کرد هدفش امر به معروف است. در آن ماجرا مرد جوان کشته و همسر 19 ساله‌اش به شدت مجروح شد. پرونده‌های زنکشی در مشهد، قتل‌های محفلی کرمان و قتل جوانی در متروی تهران نمونه‌های دیگری از قتل به بهانه امر به معروف است و در میان این پرونده‌ها فقط قاتل مشهدی مجازات شد. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در این باره می‌گوید:
واقعیت این است که در قوانین جزایی ایران مواد و تبصره‌هایی هست که به موجب اون اگر کسی دیگری رو به قتل برسونه، به تصور اون که اون شخص محدور الدمه، یعنی واجب القتله، منظور این است که مثلا اونقدر مرتکب گناهان کبیره شده که قتلش واجبه، مجازاتش قصاص نخواهد بود. و اگر که در دادگاه بتونه ثابت بکنه که اون شخصی که به قتل رسونده واقعا محدور الدم بوده که اساساً از هر نوع مجازاتی مبرراست و میتونه به خونه خودش برگرده و شاید باز هم بتونه که دست به این چنین جنایاتی بزنه، اگر هم نتونه در دادگاه ثابت کنه که شخصی که به قتل رسونده محدور الدم نبوده، باز هم قصاص شامل حالش نمیشه و بلکه فقط باید دیه بپردازه، که تازه اگر هم بگوید که من دیه ندارم، دیه رو از بیت المال میپردازن. بنابراین این نوع اتفاقات در ایران حتما زیاد میفته. اولین راهی که باید پیمود این است که قوانین جزایی کشور رو مورد تجدید نظر قرار داد، ولی مجالس قانونگذاری کمترین اهمیتی نمیدهند به اینکه با اصلاح قانون دست کم به تبهکاران فرصت و امکانات قانونی ندن برای اینکه مرتکب جرم بشن.
گزارش مریم احمدی بود از قتل یک دانشجوی دانشگاه آزاد سبزوار توسط یک دانشجوی بسیجی به عنوان نهی از منکر.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
انجمن بررسی‌های خاورمیانه مسا در 40مین سال شکل‌گیری گردهمایی سال 2006 خود را از روز شنبه در شهر باستون آغاز کرده است. این گردهمایی به مدت 4 روز در محل هتل مریات این شهر ادامه خواهد داشت. امیر آرمین، همکار رادیو فردا که برای پوشش خبری این کنفرانس به باستون رفته، گزارشی دارد از نخستین روز کنفرانس که با هم می‌شنویم.
سیاست منطقی و بین المللی ایران در دهه های پایانی سده 19 و دهه های نخست سده 20 موضوع میزگرد بعد از ظهر شنبه در گردهمایی انجمن بررسی های خاورمیانه در 40مین سال بنیادگذاری این انجمن در شهر باستون بود. پروفسور هاگای رام از دانشگاه بن گوریون اسرائیل در سخنانی با عنوان ایران در برداشت اسرائیلی ها تاریخ درهم تنیده، دیدگاه های تحجر گرایانه و سیاست داخلی به همانندی های دو کشور اسرائیل و ایران و تفاوت هایشان با کشورهای عرب منطقه پرداخت و گفت ایران پیش از انقلاب و اسرائیل هر دو در خط مقدم پذیرش تمدن غرب در منطقه قرار داشتند. بنیادگرایی دینی یهود دو سال پیش از انقلاب سال 1357 ایران توانست به حکومت چند دهه‌ای حزب چپگرای کارگر پایان بدهد و در قالب دولت به رهبری لیکود حزب بنیادگرای یهود حکومت را در دست بگیرد و سیاست دینی را در اسرائیل دنبال کند. پروفسور رام دشمنی کنونی اسرائیل ایران را یک امر ذاتی ندانست و گفت همانندی های این دو کشور به مراتب بیش از تفاوت ها و اختلاف های آنها بوده و هست. سخنران دیگر پروفسور اوزی رابی از دانشگاه تل‌آویو به تاریخ سیاست ایران در خلیج فارس در چند دهه گذشته پرداخت و گفت سیاست ایران در طول هزاره ها بر محور سیطره آن بر خلیج فارس دور می زده است و سیاست فرهنگی، نظامی و جمعیتی ایران به گونه‌ای بوده که خلیج فارس را یک خلیج ایرانی می دانسته است. پروفسور اوزی با اشاره به دل مشغولی ایران در زمان جنگ سرد به شمال و مرزهای شمالی با شوروی گفت وقتی در سال 1958 با کودتای عبدالکریم قاسم در عراق جنرال قاسم خلیج فارس را خلیج عربی نامید، توجه تهران از مرزهای شمالی به خلیج فارس معطوف گردید و این امر تاکنون به همان شکل کم و بیش ادامه یافته، هرچند ایران در دهه گذشته کوشیده است پلی باشد میان آسیای میانه با خلیج فارس، اما در هر صورت هم رهبری و هم مردم ایران همگی بر اهمیت خلیج فارس و منافع ایران در آن تاکید دارند، خاصه اینکه در جنگ سال 2003 عراق موازنه در خلیج فارس به سود ایران برهم خورده است. در برنامه‌های حاشیه‌ای گردهمایی انجمن بررسی‌های خاورمیانه شنبه شب از یک سرمایه‌دار موفق و نیکوکار ایرانی مقیم آمریکا تجلیل شد. در مراسم بزرگداشت خدمات دکتر اکبر قهاری، احسان یارشاطر، حمید اکبری، احمد کریمی حکاک و جانت افاری از کمک‌های مالی دکتر قهاری به نهادهای فرهنگی ایرانیان در خارج خاصه دانشنامه ایرانیکا ستایش کردند و لوح یادبودی در پایان مراسم به دکتر قهاری اهدا شد. قرار است امشب هم طی مراسمی جایزه آزادی به منوچهر محمدی، دانشجویی که از ایران خارج شده است، اهدا گردد. رادیو فردا، باستان امیر آرمین.
در ششمین کنفرانس بازنگری پیمان سال 1972 سلاح‌های بیولوژیکی، خطر دستیابی تروریست‌ها به چنین سلاح‌هایی که از آن با نام بیوتروریسم یاد می‌شود در دستور کار قرار گرفته است. کنفرانس دو هفته‌ای که قرار است از روز دوشنبه امروز در ژنو برگزار شود، ضمن بازنگری هدف تقویت پیمان منع تسلیحات بیولوژیکی را نیز دنبال می‌کند. جزئیات بیشتر را از همکارم مسعود ملک می‌شنویم.
کنفرانس پیشین بازنگری پیمان سال 1972 سلاح‌های بیولوژیکی در پی مخالفت ایالات متحده آمریکا با پیشنویس پروتکلی که به منظور تقویت مفاد پیمان تهیه شده بود به بن‌بست رسید. واشنگتن در سال 2001 گفت سنجه‌های پیشنهادی تحقیقی ذکر شده در پیشنویس با فعالیت‌های مشروع بیولوژیکی تجاری و دفاعی تداخل دارد. در 11 سپتامبر همان سال بود که تروریست‌ها ایالات متحده آمریکا را مورد حمله قرار دادند و مبارزه با تروریسم آغاز شد. مسعود خان، سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد و رئیس منتصب کنفرانس میگوید بسیاری از اختلاف‌های گذشته از بین رفته و چشم‌انداز توافق درباره تقویت پیمان منع تسلیحات بیولوژیکی این بار بهتر است.
The atmosphere in general I would describe as positive and forward looking. I'm therefore going into the conference in a very
من روی هم رفته جو را مثبت و امیدبخش توصیف میکنم. بنابراین من با یک طرز فکر خوشبینانه به کنفرانس میروم. البته چالش ها و موانعی نیز وجود خواهد داشت، اما اطمینان دارم قادر خواهیم بود به نتیجه برسیم که از خطرات ناشی از سلاح های بیولوژیکی بکاهد و تضمین کند دستاوردهای بزرگی که در زمینه فناوری علم بیولوژی به دست آمده فقط برای خدمت به مردم در سراسر جهان مورد استفاده قرار بگیرد.
For the benefit of people around the world.
آقای خان میگوید برخورداری تروریست‌ها از سلاح‌های بیولوژیکی یا بیوتروریسم خطری است برای هم امنیت ملی و هم امنیت بین المللی، زیرا پیشرفت‌های غیرقابل تصوری در زمینه علوم و بیوتکنولوژی به دست آمده است. مسعود خان می‌گوید این پیشرفت‌ها با سرعت زیادی در حال توسعه است.
Unlike nuclear weapons or even chemical weapons, you do not need big laboratories, an elaborate command and control system.
به رغم سلاح‌های اتمی یا حتی شیمیایی، شما به آزمایشگاه‌های بزرگ و مراکز و سیستم کنترل یا تأسیسات وسیعی برای تولید سلاح‌های بیولوژیکی نیاز ندارید. اینجا در یک آزمایشگاه دورافتاده‌ای که در آن آزمایش‌های بی‌خطر بیولوژیکی انجام می‌شود، می‌توان سلاح تولید کرد. بنابراین اینجاست که باید خیلی مواظب و هوشیار بود.
مسعود خان، سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد و رئیس منتصب کنفرانس بازنگری پیمان منع تسلیحات بیولوژیکی، میگوید نگرانی‌های فزاینده‌ای نیز درباره توانایی احتمالی بیوتروریست‌ها برای استفاده از بیماری‌های طبیعی مانند سارس یا آنفولانزای پرندگان در مقاصد تروریستیشان وجود دارد.
گزارش مسعود ملک بود درباره ششمین کنفرانس بازنگری پیمان 1972 سلاح‌های بیولوژیکی که قرار است از امروز دوشنبه در ژنو آغاز به کار کند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا میگوید پیروزی در جنگ علیه ترور در درجه نخست بستگی دارد به حمایتی قوی از اسلامگرایان میانه رو. آقای بلر که در پاکستان به سر میبرد در دیدار با ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری اسلامی پاکستان تعهد کرد 400 میلیون دلار به این کشور کمک کند. بیشتر این کمک ها صرف آموزش در مدارس مذهبی میانه رو میشود. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا بعد از دیدار با پرویز مشرف رئیس جمهوری اسلامی پاکستان در اسلام آباد سیاست او را در زمینه میانه روی مذهبی ستود و گفت روابط دو کشور در بالاترین سطح خود در سالهای اخیر قرار دارد و هر دو کشور در جنگ علیه ترور در کنار یکدیگرند.
All of us are facing the same threat. All of us are facing the threat of extremism.
همه ما با یک تهدید مواجهیم. همه ما مواجه با تهدید افراط‌گرایی هستیم. همه ما با تهدید از سوی مردمی روبرو هستیم که می‌خواهند جوامع باز ما را ببندند و جلوی پیشرفت ما را بگیرند.
آقای بلر گفت بریتانیا کمک‌های خود به پاکستان در زمینه توسعه را دو برابر می‌کند و تعهد کرد بیش از 400 میلیون دلار ظرف 3 سال آینده به این کشور بدهد. بیشتر این کمک‌ها صرف برنامه‌های آموزشی به ویژه اصلاح مدارس مذهبی خواهد شد. مدارس مذهبی هر سال صدها هزار کودک فقیر پاکستانی را به خود جلب می کنند. این مدارس متهمند که افراط‌گرایی را ترویج می کنند و با گروه‌های شبه نظامی در ارتباطند، به ویژه با برخی گروه‌هایی که مسئولیت بعضی انفجارها را در بریتانیا بر عهده گرفتند. آقای بلر می گوید افراط‌گرایی در طول نسل گذشته رشد کرده و هشدار داده دست کم یک نسل دیگر طول می کشد تا افراط‌گرایی افول کند. آقای بلر همچنین گفت نیروهای بریتانیایی به حضور خود در منطقه و دفاع از دموکراسی و مبارزه با شورشیان طالبان در افغانستان ادامه می دهند.
Nobody should be in any doubt at all of our commitment to Afghanistan to doing what we can to.
هیچ کس نباید کمترین تردیدی نسبت به تعهد ما به افغانستان داشته باشد که ما هر کاری برای حمایت دولت آنجا می کنیم، نه فقط درباره امنیت و نیروی نظامی، بلکه در جنبه‌های سیاسی، بازسازی و توسعه آن. ما باید هر دوی این کارها را با هم انجام بدهیم.
سال جاری میلادی از زمان حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان در سال 2001 و برکناری طالبان خونین‌ترین سال بوده است و شورشیان طرفدار طالبان در بخش‌های جنوب غربی کشور در مرز با پاکستان قدرت جدیدی یافتند. ژنرال مشرف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با تونی بلر در مورد تعهد خود در مقابله با حامیان طالبان در پاکستان تأکید کرد و این اتهام را که پاکستان در ایجاد برخی از شورش‌ها در مرز با افغانستان دست دارد رد کرد و گفت
We are doing all that we can. The Taliban problem is an Afghan problem.
ما هر کاری بتوانیم انجام می‌دهیم، اما مشکل طالبان مشکل افغان هاست و راه حل آن بسته به فعالیت افغان ها دارد، نه آنچه ما در پاکستان انجام میدهیم.
هم آقای مشرف و هم آقای بلر تاکید کردند که کلید اصلی در جنگ علیه ترور و افرادگرایی توسعه اقتصادی و دموکراسی در منطقه است. آنها همچنین بر لزوم حل درگیری‌های میان فلسطینیان و اسرائیل به منظور کاهش تنش در جهان اسلام تاکید کردند.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 25 دقیقه و 22 ثانیه بامداد روز دوشنبه 29 آبان 1358 ببخشید 85 خورشیدی برابر با 20 نوامبر 2006 میلادی روز شمار تاریخ را میشنویم.
امروز در تاریخ، بیستم نوامبر 1943،
در این روز در جریان جنگ جهانی دوم تفنگداران دریایی ارتش آمریکا در جزایر گیلبرت با نیروهای ژاپنی به شدت درگیر شدند.
بیستم نوامبر 1945،
در این روز محاکمه 24 فرمانده بلندپایی آلمان نازی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در نورنبرگ آلمان آغاز شد.
بیستم نوامبر 1959،
در این روز نخستین اعلامیه جهانی حقوق کودکان از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
20 نوامبر 1962،
در این روز ایالات متحده آمریکا تحریم‌های خود علیه کوبا را لغو کرد. لغو این تحریم‌ها در واکنش به تخلیه کوبا از سلاح‌های ساخت اتحاد جماهیر شوروی بود.
20 نوامبر 1969،
در این روز نخستین تصاویر مربوط به قتل عام روستاییان در میلای ویتنام منتشر شد.
20 نوامبر 1969،
در این روز پله فوتبالیست معروف 1000مین گل خود را در مسابقات فوتبال به ثمر رساند.
20 نوامبر 1970،
در این روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد عضویت جمهوری خلق چین را در این سازمان پذیرفت.
20 نوامبر 1979،
در این روز حدود 200 مسلمان در مکه 6000 زائر را در کعبه به گروگان گرفتند. دولت عربستان سعودی با کمک نیروهای ویژه فرانسوی گروگان‌ها را آزاد کرد.
20 نوامبر 1986،
در این روز سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل متحد نخستین تلاش جهانی برای مبارزه با بیماری ایدز را اعلام کرد. در این روز ببرک کارمل رئیس جمهوری افغانستان از کشور فرار کرد.
20 نوامبر 2003،
و در این روز بر اثر بمب‌گذاری در استانبول ساختمان اصلی بانک HSBC و سفارت بریتانیا ویران شد.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی می‌اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. منصور استانلو رئیس سندیکای مستقل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه صبح روز یکشنبه در یکی از خیابان‌های تهران پارس بازداشت شده است و ظاهراً به زندان اوین منتقل شده. آقای استانلو دی ماه سال گذشته نیز بازداشت شد و پس از گذراندن 8 ماه بازداشت به اصطلاح موقت به قید وثیقه 150 میلیون تومانی موقتاً آزاد شده بود. روز یکشنبه خشونت‌ها در عراق ادامه داشت. مقام‌های امنیتی عراق اعلام کردند شورشیان روز یکشنبه 50 نفر را در سراسر این کشور کشتند و معاون وزارت بهداشت کشور را نیز ربودند. به دنبال شکست در رسیدن به توافق با دولت، مخالفان در بنگلادش اعلام کردند روز دوشنبه اعتصاب در بخش حمل و نقل را از سر خواهند گرفت. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند شبه نظامیان در شمال وزیرستان و در منطقه‌ای واقع در منطقه مرزی یک روحانی مسلمان را به اتهام جاسوسی برای نیروهای آمریکایی به قتل رساندند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد خواهان ایجاد منطقه امن برای پناهندگان در مدیترانه شد. پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی آسان‌تر می‌شود. فرماندار جدید اوکیناوا در ژاپن انتخاب شد و تبتی‌های در تبعید علیه سفر رئیس جمهوری چین به هند تظاهرات می‌کنند. مجله خبری